أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما غرة عين الرسول فاطمة البتول وعلى مولانا حجة ابن الحسن الأسكري روحي وأرواح العالمين له الفداء بهم نتولى ومن عدائهم نتبرأ إلى الله. اینکه تلاش بشه علم به عمل برسه تلاش ارزشمند است. علم بی عمل نه تنها آثار به همراهش نخواهد داشت، بلکه وزر و وبال به حال صاحب علم هم خواهد آورد. منتها این مسئله که علم بخواد به عمل برسه، لاجرم میبایستی از باور عبور کنه. بارور کردن علم مهمترین عامل باور علمه. دقیق بفرمایید، علم رو تا بارورش نکردی باور نمیشه. مسئله که علمای اخلاق میزنن در خصوص همین قصه مردگان خفتگان در این خاک، همه علمشو داریم، ولی اینکه به باور برسه نیاز به بارور کردن اینه. وقتی بارور شد به بار منشینه، به بار نشست سلاحان انبعاث درست میکنه. انبعاث یعنی جوشش درونی، تو میری به ساحت عمل. در غیر این صورت اگر علم رو بارور نکردی تبدیل به ضد خودش میشه. این خیلی مهمه، میشه دانایان نادان، عالم جاهل، فقیه نفع نشده اسم فقیه نفع، دانشمند جاهل. مسئله ما مسئله خوراکی است که خورده میشه، هضمش نکنی تبدیل میشه به ضد خودش. استفراغ دیگه غذا نیست که، دو دقیقه پیش غذا بود که رفت پایین، بله دیگه برگرده دیگه نیست. یه چیز هضمش کن یه جوری. علم هم همینه، علم بیاد توی تصور و تصدیق، تلاش کن به باورش برسی، باورش کن. خب این که باورش کنم و چیکار کنم، فرمودن یکی از راه‌ها، من یکی از راه‌هاش میگم، یکی از راه‌هاش این استش که تمرین کنه، بعضی موقع القا باید بکنه. آقا کیفیت مهمه حاج آقا. بله عزیز دلم راست میگه، کیفیت مهمه، ولی کمیت هم مهمه. کمیت خیلی مهمه. به ما میگن بعد از نماز 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه چه 33 آخ حمد و سبحان الله تو بگو دل عزیزم. حاج آقا حالا تو چرا 33 تا گیر کرده این خدای مهربان و لطیف ما؟ آقا کمیت مهمه. 4 تا نماز رو کردی 3 تا نمیپذیرم، مهمه. ما نگیم آقا کیفیت مهمه، من یه رکعت بخونم با حضور قلب بهتر از این که نماز مغرب عشا بخونم. من برم خونه خدا رو با حضور قلب ولی بدون وضو شرمنده، نمیپذیریم. آقا احرامشو ولش کن، نمیشه. خیلی مهمه، کمیت مهمه. آقا بدون که 70 برم، الان من یه دونه برم ظهر شب که میشه 70 مرتبه شوت برو میکنم، میترخم، میگه قبول نیست. کمیت مهمه، کیفیت هم مهمه. خب حالا گاهی اوقات تکرار مهمه، لازمه. ما نگیم آقا چرا تکرار، قرآن میفرماد قرآن بخون، قرآن مرتب بخون، اثر داره، تکرارش مهمه. تو ورزش به صاحب فن میگه که آقای ورزشکار شما بایستی اینقدر مثلا دنبل بزنی، اینقدر بایستی فلان حرکت انجام بدی تا این ماهیچه ها به بار بنشینن، تازه کیفیت خودش نشون بده. چند تا باید بزنی؟ آه 10 تا شنا برو، 400 تا شنا برو، چقدر مهم اینها. خب آقا من میخوام علمم رو به بار بنشونم، باید چکار کن؟ تکرار کن، باید مرور کن. حاج آقا میزنه دلم زده میشه، یه بار میشم بسته دیگه. ببین اینا مهمه ها، خیلی مهمه تا به دل بنشینه. خب یکی از مسائلی که به نظر میرسه ما هر سال بایستی تکرار کنیم، ببین دوش بده درو مولا، یکی هر سال باید تکرار کنیم، مسائل مربوط به تشرف به محرمه. به ما گفتن محرم رو تکرار نکن، محرم تکراری نیست. یادتونه یه وقتی خدمت سروران عرض کردیم محرم تأسیسه. یعنی چی تأسیسه؟ فرمودن به مراتب رشد و تکامل محرم جلوه می کند. شما پارسال روزه علقمه شنیدی، امسال فرق میکنه ها. نه آجا ما شنیدیم چند سال مثل هم شنیدیم، یه چند دیگه نگو، جای دیگه تکرار نکنی حرفو، لو داری میدی خودتو. فرمودن اگر محرم تکرار شد مشخص در محکه، میگو محرم محک رشده. الگوه، شابلونه، میخوره نمیخوره. یا آقا امسال محرمم دیگه نمیدونم، به ترس خوف و رجا قبل محرم برای عزادار لازمه. نکنه خدا من امسال در جا زده باشم هلال ماه محرم رو ببینم، یا یعنی چیز دیگری بشه دیگه. آره شابلون رفقا، آقا محرم تکرار اصلا اینجوری نیست. ما توی عمرمون یه عاشورای سال 97 داریم، یه شب اول سال 97 داریم، یک دیگه تمام، سال دیگه سال دیگه. اگر شما 3 سالت مثل هم، 4 سالت مثل هم بود، هیچی، داری دست پا میزنی، داری تو چا میری. آقا این خوف نداره این حرف؟ آقا من اگر میزنم به نقل دارم میزنم. خدا رحمت بکنه آیه بهاءالدین رو، مرحوم عاشق جعفر مجتهدی میفرمودش که به بعضی خواص میگفت از شب اول محرم بترسید، بترس. داره مراقبات عاشورایی میگیم خدمت. آخه فلسفه شم اینا، فلسفه استقبال از محرم اینه، هی به هم میگیم حواظ آماده باش، آماده باش، ببین محرم داره می. آقا ولی ما محرم میرسیم 4 تا سینه میزنه، میگم حسین آقا اینم خدمت شما تمام شد. اینجوریش آشان خیلی داری سختش میکنی، سخت آقا به خدا خیلی سخته. ما بعضی موقع ها از بس تو این خونه رفته آمد میکنیم، حرمت خونه و اهمیت این جایگاه و این خیمه و خرگاه برامون خیلی سرسته، برو یه خورده تلاش بکنید توی این مراقبات آشوری ما، آشورایی، مراقبت‌های محرمی رو 40 روز، آقا 40 روز خیلی قشنگ یه فرصتی بشه در جمع دستان حرف میزنیم. خدا رحمت بکنه آیت الله خوشوقت رو، ایشون به نقلش آیه مرحوم آیت الله حائری شیرازی مرحوم می‌فرمودن، می‌فرمود و وعد ناموسا 30 لیله و اتممناها به عرش، مربوط به چله موسویه نیست، مربوط به چله حسینیه است. تو چله موسویه میگه اول ذی‌قعده حضرت موسی رفت توی کوه تور، گفتش در 1 ماه 30 روز، بعد خدا یه 10 روز رو هم اضافه کرد، 10 روز اول ذی‌حجه و اتممناها به عرش و تم میقات 40، 40 روز رو تکمیل کرد. حالا میفرمادش که این مربوط آیه اشاره میکنه به این کار حضرت موسی ها، مربوط به کار حضرت موسی هاست، تو اون ایام رو میگن چله موسویه، حضرت موسی تو اون ایام کوه تور بود. تو وقتی میخوای شروع کنی این چله رو، یه دهه هم بهت مهلت میدن، دهه محک قشنگیست، لذا به پیشوازش میریم. شأن این جلسات اینه قبل از اینکه وارد بشی هی آمادگی و یه سی فراهم بشه، اینقدر ارزشمنده، اینقدر ارزشمنده. من چی جوری برخورد میکنم؟ مجلس عقد و مجلس ختم و مجلس چی و مجلس مجلس امام حسینه و محک قشنگیست. خب آقا چی کار کنم؟ عاشورا هر سال به اندازه خود تجلی پیدا میکنم. گاه میبینید یه کسی هر سال مقتل میخونده، امسالش یه جور دیگه بود، یهویی میرسه به روز عاشورا، مقتل و لحظات آخر خدا جونش میگه میخواستمت برای همین تیکه. آقا شما پارسالم مقتل خوندی ها، عزیزمون میفرمدش که یک کسی از مدهان و مادهین سید الشهدا همجور پارسال حین قرائت مقتل تو لحظات آخر دیگه دل همراهی نکن، رفت فوت شد. چه قشنگ کجا تو عشق و آه ناله حسین نتونست عمل بکن. باور میکنید اینو؟ روزه ها متفاوته، این روزه ها رو شما بخواد ببینی بایستی به اندازه خودت تلاش بکنه قبلش. قبلش حالا ما برای این که برسیم به این آداب، میگن الان شما نرفتی، خب از این به بعد یواش یواش آرام آرام مهیا کن خودت رو، یه آداب ظاهری یه آداب باطنی، بایستی آمادگی برای دلت فراهم بکنی، تشرف به حضور حضرت سید الشهدا، نزول جلال حضرت روز دوم محرم اتفاق میفته، تو آمادگی داشته باشی این دفعه درست حسینی نگاه بکنی. یختیر به رفقا میگفتیم آقا شما مقتل نه، روزه های ابی عبدالله رو میتونی از منظر یه کوفی در شهر کوفه نگاه بکنی و اشک بریزی، یه وقتی از منظر یاران عمر سعد مقتل رو و روزه های حسین رو ببینی و اشک بریزی، اشک می‌ریختن، یه وقتی از منظر اصحاب حسین نگاه بکنی، یه وقتی از منظر زینب ببینش، آه اینا زمین داشته به فرقه. بعد باید به او بریسی بگی نگاه کن تو محرم، بگی آجرک الله، این خدا صبر بهت بده، اجر مزد این صبر رو بهت بده، نمیتونی تحمل کنی، مرتبهش رفته بالا، دیدگاهش منظرگاهش متفاوت شده، یه خودی شده، قشنگ نگاه کن. این اتفاق رو چجوری رقم بزنیم؟ آدابش رو رعایت کن. خب آقا شروع بکنیم این مقدمات رو بگیم، آداب رو بگیم، آداب تشرف. همیشه شاید تو جمع دوستان تو ایام محرم میرسیدیم یه اشاراتی میکردیم، الان یه قدی مفصل تر و انشالله آماده بشیم، تمنا کنیم، خواهش کنیم از ساحت قدسی حضرت باب الحوائج ابی عبدالله الحسین، از برادرشون بخوایم حضرت قمر بنی هاشم که مدد کنه ما بتونیم راحت و متفاوت تر از سالهای پیش بشنویم روز رو. اجازه میخواد؟ آره اجازه میخواد. یکی از علمای ربانی به ما میگفت وقتی میخواید روزه بخونید، وقتی میخواد بس قصه ای رو بگید از اهل بیت، مدد بگیر از صاحب خونه. خدا میدونه، همیشه به من حرف میزد، خدا رحمتش کنه این بزرگوار رو، شما فرمود از بگیر از قمر بنی هاشم، آقا میخوام روزه بخونم، اجازه میدید آتش به دلتون بزنم؟ او اجازه. یه وقتی میگفتش ما به مده ها میگیم میخواد روزه بخونه، اجازه بگیر، بی‌ادبی نکن از ساحت حضرت قمر بنی هاشم. میگم چه نشستی اذن بگیر. آقا میخوام داستان برادر تو رو بگم، میخوام داستان فاطمه زهرا رو بگم. باور کن بعضی موقع از میده یه آتیشی به جون مخاطب میندازی، بعضی موقع هم نه، میگه آقا اجازه نیست. چش اتعذن لی ان افرق قلوب محبین، اجازه میدی به من؟ آداب میخواد. خب حالا آقا هی میخوام انگیزه بشه و این مقدمات رو طی بکنیم، بتونیم این آداب رو بهتر مرور بکنیم. قبلش یه مسئله ای رو بگم خدمت دوستان در باب مناسک. این خیلی دقت کن، در باب مناسک یادتون هست در جلسه ای که همینجا محضر رفقا یه بحثی مرور کردیم، با همدیگه گفتگو کردیم، این بود که تقرب به اهل بیت با تقرب به خدا ماهیتاً با هم یکیه، هیچ فرقی با هم ندارم. قربتاً الی حسین با قربتاً الی الله یکیه. این شنیده بودیم دیگه، گفته بودیم با هم دیگه. این تقرب به هر یک از معصومین مساویس با تقرب به خدا. گاهی اوقات خب بحثایی میشد، بعض از رفقا فهمشون سخت میشد، میگفتن بعد فهمی داره نمیتونیم تشخیص بدیم. دقت بفرمایید، این حلش کنم بعد بریم بحث خودمون رو داشته باشیم. ببین مناسکی که گذاشتن برای سالک، مناسک، مناسک عبودی و مناسک ربوبی، اینو گوش بده. دو مناسک تعریف شده در دین ما. مناسک عبودی منتهی میشه به عبادات، به نماز، روزه، زکات. اونجا باید بگه قربتن الله، من به خدا برسم، نزدیک بشم، تقرب لازمه. آقا این از این عمل شما چه چیزی رو دنبال میکنید؟ تقرب به خدا. یه عمل داریم، یه مناسک داریم، یه آیین داریم، مناسک ربوبی. این خوب گوش بده، مناسک ربوبی تلاش برای تقرب هست ولی عبودی نیست، ربوبیه. سالک در مناسک عبودی بهش گفته میشه عابد، سالک در مناسک ربوبی بهش گفته میشه زائر. من تلاش میکنم به حسین برسم، میشه زائر، همون عمل انجام میدم و عمل تقرب، این که به ابی عبدالله برسم. این که میشنیدید و میگفتیم که اولیاء خدا گاه تو نماز واجبشون نیت میکردن چه دو رکعت نماز میخونم قربتن الالله، ولی قبلشون صلی الله علیه یا ابا عبدالله، برای تو هم هست. مناسک عبودی رفقا خیلی سختتر از مناسک عبادیه. گوش میدین؟ زائر تلاش میکنه به قرب مزور خودش برسه، عابد هم اونجا تلاش میکنه به قرب عبودیت برسه، ولی دوتاست ظاهر هم. حقیقت یه تقربه. حالا آقا تقربه به ابی عبدالله در قالب زیارت منافات داره، میفرماد نه اتفاقا بعضا اثرش هم بیشتر. تو اگر به حسین برسی مساویش به خدا برسی، ولی اگر به خدا برسی معلوم نیست به حسین برسی. اصطلاح طلبه ها عموم خصوص مطلقن، مفهوم عبودیت با مفهوم ربوبیت. لذا مناسک زائر رو داریم حرف میزنیم. سالک من اینجا که زائره، اینجا تشرف من به ساحت ابی عبدالله ملاکه. خب آقا فهمید چی شد؟ ما میخواییم آداب و آیین‌های تشرف و تقرب رو به ربوبی رو با هم مرور کنیم. شد آقا؟ روشن شد دیگه؟ نگیم یه وقتی آقا تو داری شرک میگی. تقرب به حسین فرق نمیکنه، خب تو دلش تقرب به خدا هم هست. آیین تقرب به حسین. زائری نگرامی، دیگه زائری. ببین وقتی میری حج هم زائری هم عابد، ولی وقتی میری کربلا تو زائری عابد نیست. تداقا انشالله مطلب رو انتقال داده باشم. ما دو نوع، سلام علیکم، دو نوع آداب و آیین داریم برای سالک ربوبی یا زائر، باطنی و ظاهری. تو ظاهر بارها مرور شد ولی بازم تکرار میکنم، تو ظاهر رو آقا بچسب، ظواهر رو مهمتر از بباطن بچسب. مهمه خدا، مهمه. تو میخواید به محرم تشرف پیدا بکنید، فرمودن ظواهر رو رعایت کن. در تمام آداب و آیینی که در مراقبات مرحومای ملکی تبریزی هست یه چیز رو بیشتر تلاش نمیکنه. تو همه این دستورالعمل ها میبینی، اونم که تو دل محزون از نشستنت، بلند شدنت، خوردن، خوابیدن، تجلی حزن و اندوه و مصائب زینبی تجلی پیدا بکنه. همین. چجوری میتونی کار بکنه؟ چقدر قشنگه بعضی اول محرم که میشه دیگه چشش به تلویزیون نمیخوره. آقا برنامه خوبی داره دیگه، گفتم ولش کن. حاجا نمیگه تلویزیون نگاه نکن، گفتم دیگه. حالا سائره، من مشغول حسین میشم، مشغول کسی دیگه نمیشم. به ما میگن شب اول هلال ماه محرم رو که دیدی چیکار کن؟ یه جمله بگو. چی بود آقا؟ یا لیت نکن و معک و افوز فوزن عظیما. میخوای بهره‌وری خودت رو امسال بالا ببری از عشق و آه؟ مهمه ها، مهمه به خدا. خدا رحمت بکنه مرحوم آیه بهجت رو، میفرمود کسی اسم حسین رو بشنبه عشق تو چشش ظاهر نشه آدم نیست، آدم نیست. فاشا نیه پارسال به دوستان میگفتیم عاشق علی بهجت، میفرمود وقتی میخواستیم بابامون رو کنترل کنیم عصبانی میشد، مثلا میومد منوای بهجت میومد ما رو تو کنجی گیر مینداخت که دستمونه بگیره. یه دفعه میگفتیم یا حسین یا حسین، میگفت یه دفعه بابامو منقلب میشد، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. میگفت این بابامون میشد مثل یه آبی یخی همجور سر سل میشد. میگفت از اومده تو دستمون، چه وقتی بابا عصبانی میشه میخوایم کنترلش کنیم چه کارش کنیم. مناسک ها داریم مرور میکنیم. شب اول گفت نگاه کن ها، غروب که میشه، آقا دیدی بعضی ها خیلی اصرار میکنن شب عید فطر هلال رو ببینن. اهل دل میگن شب اول ماه محرم نگاه کن هلال، کی دیدی یاد هلاله، یه شبه یه زینب که میفته این رو تکرار کن. یا لیتنا کن نامعک، کاش حسین با تو بودم. بعد مرور کن دیگه. بعد به ما گفتن دیگه تسبیحات فاطمه زهرا رو بزن کنار. آخ نماز شب چی فرمودن؟ استغفار ممنوع. نماز شب میخوام بخونم توی شفا. میگه دیگه ولش کن. نه خب میدونی یه گناهی کردم، ولش کن ولش کن. چونم به چه زبونی بگم؟ یه ولش کن. میخواد چی بگه؟ میگه ببین، میخواد بگه ول از همه جا بکن، مشغول یه نفر شو. آجا بهتر نیست مشغول خدا بشم؟ چی بگم اشالا؟ این چی باید جوابش بدیم؟ جواب دادیم دیگه، مقدمتا همه اینا رو گفتم. مشغول یه نفر، توجه دل به یه نفر، درگیر میشی با حسین. نماز صبح تو میخونه، یا لیتنا کن نامه اکی، یا لیتنا. میخواد تعقیبات نخونم. من بعضی میخواد به رفقای مسجده میگم رفقا ده روز تعقیباتتون عوض شه. حاج آقای پیر مردا دیگه چسبیدن دیگه، این نمیخونن. اگر میخواد کار انقلابی بکنی آداب رو پیاده کن، یه دهه ما تغییر میدیم. یا لیت نکن نامعک، میفرمود همجور ذکر بگو. یا لیت نکن نامعک، کاش با تو بودم حسین، کاش با تو بودم حسین. صبح شب کاش با تو بودم حسین، یعنی مشغول شو دل درگیر بشه با حسین. آداب ظاهری دارم میگم، لباس پیدا میکنیم، میفرمود که آقا اینو ما از بعضی از آقایون شنیدیم، به واسطه به ما گفتن، من خودم که نشیدم. فرموده بودن که آقایون لا اله الا الله، چقدر روحیه لطیف قشنگی دارن بعضیا، چقدر قشنگ. آدم شعر میگم، آه شعره، برش که تو گوش نده، یه شعر دارم میگم. خدا رحمت بکنه آیت الله خوشوقت رو، میفرمود وقتی لباساشون کهنه میشد، بعد دیگه نمیشد بپوششون، خراب بود، نمینداخت دور. بگفت تا میزد میورد نزدیک، بعد میخواست مثلا بدتشون یا میخواست بندازه دور. خب این لباس رو میگفت چند دقیقه تماشاش میکرد. خب این لباس چی میکنی تو؟ خب لباس دیگه بندازش خراب شده. آخازادشون میفرمدن نسبتی داشت با ایشون، آقازادش نبود، نسبت. میفرمود روحیه آیت الله خوشبختی بود، تشکر میکرد از لباسا، میگفت این لباس چند سالی منو پوشوند، منو زینت داد، سپاسگزارم ازش. یه چیز گفتیم روحیه میخواد درک این قصه. نه اینکه خدای نکرده بگیم رفقا نیستن اینجوری، من خودم رو گفتم، علمم اینجوریه، به خودم محدودم. اینکه آدم از اطراف و اکنافش تشکر کنه، یه چیز خراب شد، ای خراب شد. ما خب بعضی موقع وقتی یه شیء خیلی گران باهی خراب میشه دلمون هر نمیریزه، میگه بابا این همه خدمت کرده به تو. یکی از چیزایی که بین علما مرسوم هست، بین علمای اخلاق، این لباس سیاه هست، میخوای بپوشیش، آشب درش میاری، روز میخوای بپوشیش، ببوسش. ای حاج آقا ببین چی گفتم بهت، لباس تا شده است، یه نگاهش بکن. آها این لباس تو، آها میگیری میبوسیش، این لباس آقامه. این لباس نشانه مصائب زینب کبراست، یه تیکه از پادشاهی زینب کبراست میشه و ببینید چه اثری داره. اینقدر تلاش میکنی این لباسه یه وقتی مندرس نشه، مهمه. بعضی با این لباسه منفون میشن توی قبر، قبرشون ارزشمنده. چرا این حرف رو زدن؟ فرمود مجلس الحسین که حرمه و دعا فی مجلسه که دعا تحت قبته. لذا این که میگفتیم رفقا آقایون میرسیدن توی همچون مجالسی میبوسیدن، پارچه سیاه رو میبوسیدن. رفقای هیئتی شما مهمید. من دیدم بعضی مجالس رو رفتم، این کتیبه ها رو وقتی میارن میخوان بپوشونن یه روزه میخونن سرش. اینم خدمت دستان هیئتی میگم، میخواد سیاه پوش کنی لباس رو بذار وسط، خدام رو بیارید. آقا اینها نشانه های فرمود، من امید شفاعت از این کتیبه ها دارم. مرحوم علامه طباطبایی لگدش میکنی. اینا آداب ظاهری هست، نه دارم آداب ظاهری میگم، آداب باطنی مونده. بعد حضور تو مجلس دیگه، حضور ببین توی مجلس یعنی رفتی تو حرم نشستی. این جمله معصومه. میفرماید مجلس حسین که حرمشه، همونو هیچ فرقی نمیکنه. تو نشستی روبرو ذریح شش گوشه ی ابی عبدالله، نه به مثابه، نه نظیره. فرمان مجلس مجلس حسین فرق نمیکنه. تو هم متولی این حرم. اگر کل ارزن کربلاست، کل یومون عاشوراست، چرا این مجلس مجلس حرم حسین نباشه؟ نمیدونم، بعضی باورشون نمیشه. شوخی میکنی؟ شد آقا زواهر، بازم تکرار میکنیم، زواهر آقا، زواهر رو بچسب، شوخی ها رو کمتر بکن. به بعضی رفقا میگه ما حرم که میشه از بغل یه هیئت رد شدید، از بغل یه موکب رد شدید، یه لحظه وایسا یه سلام به امام حسین بده رد شد، زنجیر زنیه، زنجیر میزنه، وایسا یه لحظه وایسا حسین یه حرم تو سلام بده به حسین، بی تفاوت نگذر. ببین چه حرمی خواهد شد، بعد ببین چه قوقایی خواهد شد توی دل. دیگه کسی جرأت نمیکنه جلوی تو روزه مکشوفه بخونه. آقا من به زواهرش نمیتونم تحمل کنم، تو میبریم تو گودال، این چی میشه؟ اثر میذاره. دورا دور خیلی باید روش کرده باشم. من که زینب نمیشم، برم گوبالای تل زینبی من نمیشم. من همه از دور صدای شیعه و چک شمشیرها و صدای مظلومی رو بین شلوغی گودال میشنوم، از دور نمیتونم. زواهر آقا بچسب، زواهر اثر گذاره، رعایت کن. آقا تلویزیون تنفر تماشا کن. و بهتر نیست ما بعضی ما مجالس رو ببینیم؟ من گفتم به بعضی دوستان یه کلیدهایی به آدم میدن، به خود دور شو شما از فضای مجازی، ببین چه اثری خواهد دید. مثل یه آدمی خواهید شد مضطرب، ملتهب، بیچاره. گفت وقتی وارد اتاق امام رضا شدم همین حالت بود. میگفت آقا اینجوری بود، آقا اول محرم میشد یه لبخند نمیدیدیم به لبش. ابن شبیب اینجوری میشه، میخوای گریه کنی برای قصت، میخوای گریه کنی برای مشکلاتت، آقا من بدبختم، مشکل دارم، ماشینم اینجوریه، خونم اینجوریه، ما گریه کنی بهانه داری ها، بهانه قشنگ. ما مسلمان اینجوری میشه. چقدر گریهش خوشگل میشه، حسینی گریه میکنه برای قصه شا. با قول اون عالم ربانی میفرمید لاغل از بچه ها یاد بگیرید. بچه رو میزنی و از چرا گریه میکنه؟ میگه مامانمو میخوام. میگه مامانشه دوبار مامانشه. ما هزار تا بلا به سرم میاد دنبال حسینه، اقتصادش خراب شد دنبال حسینه. این قشنگه یا حالت تا یه خورده دردت گرفت دنبال مرهم نگرد تو را مولا، زود عذیت میشه. خدا را حفظش بکنم. حضرت آیت الله صدیقی تو دهه محرم و سفر میدیدیمش بعضی موقع روزه میخونه، مختصر یه روزه میخونه بشه آخو آقا عشقی بریز. میگه جمله بارها تو دهه محرم و سالهایی که توفیق یار بود خدمتشون بودیم، میشه آقا چرا به خودت فشار میاره، زجه بزن. میگفت دلم نمیاد، عقده حسین تو سینه، نمیخوام ازش خلاص شم. دی بعضی ها میگه عقده مونده تو دلم، میخوام جیغ بزنم. خب چرا میخوای خلاص بشی؟ عقده حسینی قشنگه، میکشتت قشنگه. تازه حس میکنی، تازه میفهمی زینب کبرا رو چی میکشید بعد حسینش. دیگه گریه نکرد. آداب ظاهری آقا، آداب ظاهری رو بچسب. به رفقا توصیه میکردیم، توصیه بزرگان بود، توصیه من نیست. نمیدونم خورش کمتر بخور. آی بهجت میفرمودش که اول محرم که میشه عاشق علی میفرمود، میگفت نون حلوا زیاد میخورد، زور میورده. میگفت حلوا اومده از آقا، حلوا دیروز حلوا خورده. میگفت حلوا بیار. میگفت گاهی شربت میخورد، زعفرون میخورد، گلاب میخورد. چرا؟ چون نشاط آوره. نشاط که بیاره اشک در میاد، اشک اینقدر مؤثره. آدم قصه دار، آدمی که افسردگی داشته باشه اشکش نمیزه تو روزها، خیلی باید به خودش فشار بیاره اشک در بیاره. ولی یه کسی که با نشاطه اصلا یادش میره. برای همین ما میگه، میگه آقا استغفار نمیخواد، توبه نمیخواد، تو مشغول حسین شو. آقا من نمازمو خوندم، الان باید میزم تو الله اکبر الله اکبر سبحان الله الحمدلله. میگه نمیخواد، مشغول حسین شو. هیدارم تکرار میکنم، آقا یه حرف دارم میزنم، یعنی ویل کو تعطیل کنم، چی رو تعطیل کنم؟ آداب خوبیست. رفتی امسال خانم، امسال دیگه بیگم چی کاری کنم. مثل پدر مرده ها، مثل برادر مرده ها، خونه ها رو اینجوری تزمین. اول محرم که شو خانم پخت و پز نکن. مگر مهمان رسید به خاطر مهمان، علیلا میفتم از این هیئت به اون هیئت، یه لقمه از خونه امام حسین بردارم با هم میخوریم. نیومد دستمون اشکال نده. بچت گریه کرد، بگو بابا گریهت، میگه گشنته تشنته. آره باشه برات میارم. یه خورده گریه میکنه، میگه مثل بچه های حسین میخوان شب تا صبح، صبح تا شب گریه میکنن. یه خورده است تام، یه خورده ناله یه بچه رو بشنو، یه چی کشید. ظواهر دارم، ظاهر میگم، اینا همه ظواهر. این بهره وری تو میبره بالا. چند روز فرصت داره تا محرم، ای مشغول شو، آماده کن خودت رو، شناسایی کن کدوم هیئت صبح برم کدوم هیئت. الحمدلله دهه محرم افتاده تو ایامی که یه خورده تعطیلی ها بیشتره. دست شد آقا. یه وقتی به رفقا سالهای پیش میگفتیم باور کنید رفقا اثر گذاره. از شب اول محرم نه نتونستی، شب دوم همون شبی که تازه حسین پا به کربلا میگذاره و زینب کبرا بیابانگرد میشه، تو بگو دیگه از این به بعد رو تخت نمیخوابم، خانم رخت خواب ننداز، رخت خواب جمع کن. من رو قالی میخوابم، نمیگم قالی رو جمعش کن. چرا؟ هیچی دیگه، منم مثل بچه های حسین میخوام بشم. بچه‌ات یه بالش بگیر، یه گوشه برو بگیر بخواب دیگه. اینقدر اثر گذاره، خیلی قشنگه. سختت میشه آقا، خواب نمیتونه خواب خوبی باشه. حاجت آقا خیلی مهمه، از ظواهر میگن تو رو خدا حاجت رو تعطیل کنید. بعد امام حسین ببین مثل پروانه دوره برت میپلکه، ببین چه میکند حسین. دیشب جایی بودیم در جمع دوستان، یه قدری از اخلاق ابی عبدالله عرض کردیم خدمت رفقا، چون بعضی با اخلاق حسین آشنا نیستن. هر کدوم از اهل بیت یه اخلاق خاص به خصوصی داره. یه بخش از اخلاق امام حسین اینجوریه، وقتی میخوای براش یه کاری انجام بدی ها، همون اول میگه نه نمیخوا، یه جوری پات میشینه، نمیخوا ازتت کنه. حسین دیگه، حسین نمیدونم چقدر بشناسیش، نکنی یه وقتی تو این کارو، نه مثلا همین هم شب نیت کن آقا میخوام شب هفت یا روز هفتم اینقدر غذا بدم، باور کن تا فردا هی حسین میپیچه دوره برد، نکنه زحمت بدی به خودت نمیخواد و پشیمون میشی، میگه میخواستم خیر، این کار تو نیست، کار حسین رو باور کن. آقا همین شب نیت میکنم چلیم ایام اربعین برسم، و یه دفعه ابی عبدالله میگه نمیخواد، چون وقتا هزینه سنگینه، تو نمیخواد بری ها، اخلاقشه تو یاد بگیره. ما مثلا اینجوریه. بعد اگر با همه مرارت ها و زحمت ها یه کاری برای حسین انجام دادی، لا 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 لا، اینجا دیگه مصیبت، دیگه حسین میگه ولت میکنه، ده برابر بهت خدمت میکنه. بابا ولم کن حسین، آقا من خدمت کردم به خاطر دلم بود. ابی عبدالله میگه ولت میکنه، برو ببین آقا نیت کردم انجامم ندادم، ببین حسین چیکارت میکنه. الهی فدات بشم، تو برای ما زحمت کشیدی. آقای برقعی یه مجلسی داشت تو گذر خان، چهار مردون هستم معروف تو قم بازار عرب ها، خونه شون جا بود. من چند سال پیش میگفت نذر کرده بودم دهه محرم مجلس میگیرم، پاکت مده ها و سخران میدادم، همون میگفت تا منبر اومد میگفت میدادم، نذر کرده بودم، پولم از این ور از بر نمیگرفتم، ولی مجلس میگم خیلی هم میومدن، معروف بود، من شنیده بودم از جناب آیت الله مؤمن، میگفت من جوان بودم میرفتم مجلس معروفی داشت آی برقعی آیت الله بود، آی طباطبایی میومد، خود حضرت امام بعضی موقع تو مجلسشون میومدن خونشون. آی برقعی میگفتش که خود ایشون میگفت یه صبح بعد از نماز صبح داشتم پاکت ها رو جمع جور میکردم و هر کدومشون یه مقداری گذاشته بودم که برای مده ها و سخنران ها جدا بودم، از صبح شروع میکردیم تا زور همجور پشت سر هم سخنرانی و مده ها همجور پشت سر هم روز عاشورا. صبح میگفت بلند شدم دیدم روز جمعه ای بود، روز عاشورا افتاده بود جمعه، میگفت بانکام تعطیل بود، آبر بانک هم که نبود اون موقع، دیدم 40,000 تومان کمه، اینقدر شرمندش خدا، این الان پاکت دو سه نفر بود، خوش خودم بعد سالها آبروریزی میشد حسین ابی عبدالله. میگم همجور، گفتم حالا یه کارش بکنم، قرض نمیگیرم، نذر کرده بودم قرض نمیگیرم، خب میرم عذرخواهی میکنم دیگه، نهایتا عذرخواهی میکنم، میگم بعدا انشالله، همین دیگه. میگفت رفتم سماور رو روشن کنم، یه سماور بزرگی داشت روشن بکنم که مجلس آماده بشه برای شروع عزادارها، دیدم در میزنن، رفتم در رو باز کردم، دیدم دو سه تا رفقای آذری زبان بودن، به زبان آذری به ما چیزی رو گفتن، گفتن که از طرف عاشق جعفر اومده، مجتهده. عاشق جعفر گفت خب بفرما. گفت اومدن داخل به ما گفتن که الان از آن صبح بعد از نماز صبح پیش عاشق جعفر بودیم. عاشق جعفر یه لحظه گفت داشتیم گفتگو میکردم، حواسش جایی متمرکز شد، بعد برگشت گفت فلانی این 40,000 تومان بلند کنید ببرید فلان جا. چی شد آقا؟ داشتیم گفتگو میکردم. گفت یه لحظه ابی عبدالله اومد بیم گفت مجلسم رو زمینه، کمک کنید مجلس بلند شد. مجلسم رو زمینه، چرا حسین نمیذاره تو شرمنده بشی؟ آی برقی میگفت داغون شدم اونجا، میخوای شرمنده بشی؟ من نمیذارم. او کار برادر عباسه، شرمنده آب و بچه ها و این کار حسین بود که بایستی شرمنده بچه ها میشود. این همه آداب ظاهری بود، با تنیش بماند با اخلاق حسین آشنا بشی باور کن خیلی قشنگ میشه. اینقدر لطیف حسین، اینقدر مهربان ابی عبدالله. تو یک کار بکنی 10 برابر خدمت میکنه، 10 برابر ابی عبدالله. شد دیگه با حاجت نیا تو مجلس، بگو بی حاجت میام حسین. ولش کن حسین، حسین گناهکارم، ولش کن حسین، خودم حلش میکنم با خدا. یه سال معصیت کردم حسین، حلش میکنم با. تو چی کار میخوای بکنی؟ هیچی حسین، من نگران بچه ها هستم. اینا بچه های با ادبی هستم. آقا تو ما بچه ندیدید، اهل فحش و ناسزا نباشه. بعد فحش بهش میدن، لا اله الا الله. میگفت بچه های ابی عبدالله رو فحش میدادیم هاج و واج نگاه میکرد، چون بچه های محترمی هم. اینا تو خونه علی بزرگ شده بودن، کجا میخواد بره حسین؟ دیگه نگرانی داره، دیگه نگرانی داره. لا اله الا الله، اینقدر نگرانی من از میکنم رفقا تا محرم نشده یواش یواش خبرش میاد اینجا محرم تو راهه، حسینم تو راهه، خبر مسلم که رسید، زینبم تو راهه، ربابم تو راهه، علی اصغر تو راهه، علی اکبرم تو راهه، آقام عباس تو راهه، همه تو راهه، خبرش میرسه. لا 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 الان نگرانی باید بشه، یواش یواش جمع جور میشی. اون هم نگاه میکنن به دلت، مهمترین درد. بعد هم درد میشی، اینو بگم عرضم تمام، همین هم درد میشی وقتی دلت هم درد حسین شد، دغدغه ها شد دغدغه های حسین، ببین چی میشود اون وقت. الان دغدغه حسین چی؟ خب نمیتونست چی کار کنه، باید با زن بچهش میرفت. رفقا نمیدونی زن بچه؟ نمیدونی؟ منم نمیدونم، ولی شنیدم، شنیدم با زن بچه با ناموس، با دختران با حیا، با خواهر با کرامت با عزت. لا اله الا الله. لازم تصور میکنم این محل جنگ دور بوده از خیمگاه، من اینجا نزدیک بوده، خیلی نزدیک بوده، طوری که از خیمه دیده میشد چجوری میجنگ. تنها امامی بود که مقابل زن و بچهش به زمین خورد، به زمین خورد. تنها امامی بود که شرمنده بچه هاش بود، هیچی از دستش بر نمی اومد. بچه باید التماس میکرد بابا یه جوره آب. من روزم همین یه تیکه کوچولو. میدونید چرا حضرت قمر بنی هاشم رو حسین گذاشت نزدیک خیمه ها؟ اونجا تکون نخور عباسم، علت صبح بود، مال صبح بود، اینجور نبود، برنامه این نبود، اونجا جنبندی کرده بودن ظاهران شب قبل، علمدار بود، ولی همون صبح یه اتفاقی افتاد. آقا به عباس گفتش که همونجا پیش خیمه زنها وایستن، گفت هنوز آفتاب نزده بود، تو افق بود، همون صبح نامرد شم زده بود میخواست کار رو یک سره بکنه، هنوز تیر عمر صد شلیک نشده بود، هنوز جنگ آغاز نشده بود، اولین جنگ رو شم پشت خیمه ها را انداخت، یه جنگی شده اول صبح. راوی میگه هنوز آفتاب بیرون خیلی بالا نیومده بود، اول صبح بود، یه جنگی شد، به شکلی تیر باران کردن خیمه ها که زنا برای بار اول صبح همه ریختن بیرون با وحشت، زنهایی که بعضی بچه میگفت همه ریختن، انقدر دردآور بود که بعضی از فرماندهان عمر صد برگشن نهیب زدن به شم. شمی خیلی کار زشت بود، زنها محترمن دیگه، این استراب تو زنه زینب و کبرا و ام کلثوم و رباب نش نکنه پشت سر بیا. نظر عباس اینجا فدایی چی بود؟ استراب زنها بود. عباسم اونجا وایست، شاید این زنها تا زور بتونن. صلی الله علیکم.